بسم الله الرحمن الرحیم. ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم و صلی الله علی سیدنا محمد. اللهم صل على محمد محمد و علی اهل بیت طیبین الطاهرین الهدات المهدیین المنتجبین سیما بقیت الله فی السماوات و الارضین. فالهدا خامل و العما شامل قصی الرحمن و نصر الشیطان و خوبر الایمان و فنهار دائمه و تنکرت معالمه. توفیقیست به حمد الله خدمت عزیزان برادران و خواهران بزرگوار، میهمان خانه گسترده نهج البلاغه امیرالمومنین هستیم و سخنان بی بدیل حضرت در خطبه دوم برخورداریم. به قسمتی رسیدیم که وجود مبارک امام تصویر بسیار دقیق و کاملا روشنی از فضای نزول، اصل نزول قرآن بیان می فرمایند و شرایط و وضعیت اجتماع رو در هنگام فرود آمدن وحی بازگو می فرماید. گفتیم خدمت دوستان قبل از ورود که قطعا گزارش امام موثق ترین و دقیق ترین گزارش است از شرایط موجود عصر جاهلیه عرب و شرایط حضور پیامبر اسلام. حاضر ناظری است که تمام ویژگی ها و شرایط رو میبیند و گزارش میدهد با صدق. قسمت هایی رو خواندیم، تکرار نمی کنن. به اینجا رسید در اون بحبوحه شدائد و مشکلاتی که ملاحظه فرمودید که فرمود انجزام حبل دین، چیزی به نام مفهوم دین دیگه وجود ندارد، رشته های اون پاره شده است و پایه های یقین و باور فرو ریخته است و یه پراکندگی در امور پیش آمده است به حدی که راه برون آمدن از چنین شرایطی هم میسور نیست. و زاغ المخرج و عمی المصدر، دیگه در بابسته شده است، گویا اون چنان فرو رفتند این جامعه در ظلمت و تیرگی که گویا امکان برون آمدن هم نیست. به اینجا که رسید امام می‌فرماید، آغاز سخن امشب، فالهدا خامل، اون فایی که بر سر خدا آمده است گویا نتیجه امر گذشته است، با چنین شرایطی دیگه نتیجتاً فالهدا خامل. خدا مصدر معنای هدایت است، هدایت و راه یافتگی و راه یابی برای انسان‌ها در این جامعه خامل بود. کلمه خامل از ماده خمول به معنای ناآشنایی. یکی از ویژگی‌هایی که گاهی مطرح میشه در مباحث اخلاقی، در یه شرایطی، نمیشه، در یه شرایطی از زمان میگویند خمول خوب است. خمول یعنی گمنامی. این که انسان به تعبیر عرب ها المشار و علیه بلبنان نباشد، شهرتی نداشته باشه که همه آن با آن بو اشاره کنن، شاید در یه زمانهای این عافیت باشد و سلامت انسان در خمول و گمنامی باشد در یه شرایطی از زمان. پس خود خمول به معنای ناشناختگی، گمنامی، یه چیز. فلهدا خامل، هدایت و راه یافتن در اون زمان یه امر ناشناختهی بود، گویا یه پدیدهی بود که چندان مردم با آن آشنا نبودن. اما عکس اون در قبال این جمله، ولعما شامل، اما کوری، نابینایی و گمرهی، نقطه مقابل خدا. به جای زلالت امام کلمه اما رو به کار میبرن، چون اگر تیرگی و نابینایی بود طبعا دیگه زلالت است. ولعما شامل، اما در قبال اون که هدایت یافته می شود و ناشناخته است، گمراهی و اما عمومیت دارد، شمول دارد، شامل اسم فاعل است، یعنی فراگیری دارد، فراگیر است. بسیاری از انسان‌ها در وادی ضلالت گام برمی‌دارند و راه به هدایت نبردند. خب طبیعی است در چنین شرایطی عصی الرحمن و نصر الشیطان، در چنین شرایطی که هدایت یافت نمی شود و گمراهی فراگیر است، عصی الرحمن، خداوند رحمان عصیان می شود، عصیان می شود و شیطان نصرت و یاری می شود. عصی الرحمن، عصیان همون تمرد و نافرمانی است از اوامر خداوندی. اما امام نفرمود مثلا عصی الله، فرمود عصی الرحمن، بر صفت رحمان تأکید میشه. علت کار خیلی بدیهی است، چون میدانیم که گسترده ترین وصف الهی بعد از کلمه الله تبارک و تعالی رحمان است. قل ادعوا الله ادعوا الرحمن ایم ما تدعوا فله الاسماء الحسنی، الله بگویید یا رحمان بگویید فرقی نمی کند، خدا نامهای بسیار زیبا و نیک دارد. کلمه رحمان شمول و عمومیت فراگیری دارد، همه رو در بر می گیرد. خب خداوندی که چنین دست رحمت خودش رو بر سر همگان گسترده است، مورد عصیان قرار می گرفت. عصی الرحمن یعنی یه تأکیدی میشه بر این رحمتی که تداعی می کند در ذهن مفهوم نمک خوردن و نمکدان شکستن را. عصی الرحمن، این خداوندی که چنین رحمت رحیم رحمانیه خودش رو بر بندگانش گسترده است، باز عصیان میشد، باز تمرد نسبت به اون میشد. عصی الرحمن و نصر الشیطان، اما نقطه مقابل اون شیطان یاری میشد. حالا یاری شدن شیطان به چه معناست؟ وام بگیریم از خود قرآن این جمله رو، مگر نخوندید که ان تنصر الله ینصرکم و یثبت اقدامکم، اگر خدا را یاری دهید خدا شما را یاری می کند، گامتون استوار می کند. یاری کردن خدا به چه معنا بود؟ آیا خداوند نیاز به یاری کسی دارد؟ خداوند غنیه، حاجت به یاری کسی نداره ذاتی باری تعالی. اونجا در تفسیر اشاره کردیم نصرت الهی یعنی نصرت دین خدا، نصرت حقایق الهی، نصرت مسیر و وادی که خداوند برای بندگانش تعیین کرده است. تقویت دین میشه نصرت دین، نصرت خداوند. تقویت امور دینی به حقایق الهی میشه نصرت خداوند. اینجا هم به نصر شیطان، یعنی به گونه ای بود که راه‌های شیطانی آن به آن تقویت میشد، مسیرهای شیطانی کاملا پررنگ و جدی تقویت شده در جامعه. اما از اون طرف عصی الرحمن، مسیرهای طاعت و رسیدن به خداوند مع الاسف همراه با عصیان، تمرد و بدون مشتری. عصی الرحمن و نصر الشیطان و خذل الایمان. ایمان خذل از ماده خذلان به معنای واگذاری و رها کردن. دیگه مفهوم ایمان تمام شده بود، واگذار شده بود، رها شده بود. چیزی به نام مفهوم ایمان در این جامعه حضور خارجی و بیرونی نداشت. عجیب جامعه ای رو امام ترسیم میکنن. امیرالمومنین، تمام مؤلفه‌هایی که میتواند موجب حیات یک اجتماع شود، موجب رشد باشد، موجب پیوند بین انسان‌ها باشد، از ابتدایی که خوندیم یک به یک امیرالمومنین وارونه اونها رو مطرح کرد که در یه چنین شرایطی است. این گونه نامساعد و نامهیاس کار برای پیامبر مکرم اسلام، میگم بعد اون جنبندی نهایی رو خدمت عزیزان ارائه خواهم کرد. فنهارت دعائمه، باز هم من ناگزیرم این رو متذکر بشم برای بار چندم خدمت دوستان عزیز که عبارات امیرالمومنین، خود جملات، افعال، کلمات در نهایت ایجاز، اختصار و بلاغت و فصاحت است، در اوج زیبایی. یعنی واقعا انسان به خودش اجازه نمیده بگه که نابترین شعر رو گویا امیرالمومنین داره میگه از جهت زیبایی کلمات و عبارات و تلفظ و غیره، در این حال محتوا و مقصود رو هم در اوج داره بازگو میکند و مطرح میکند. و این نیست مگر کار امیر الکلام، کسی که نحن امراء الکلام، ما امیران ملک سخنیم و سخن در دست ما فشرده و در اختیار است، به تعبیر خود حضرت در نهج البلاغه. فنهارت دعاء ما، این فنهار انهیار به معنای انهدام، فنهار به نار جهنم، انهیار به معنای انهدام، ویرانی مطلق. فنهارت دعائم، دعائم دعام، دعامه و دعائم پایه ها، مستوانه ها، پایه های ایمان منهدم شده، به تعبیر امروزی ما زیرساختی برای ایمان وجود ندارد. بالاخره ایمان یه زیرساختایی دارد، یه پایه‌ای داره که اگر اون پایه‌ها نباشه ایمان در جامعه پا نمیگیرد. این که میگیم بنیل اسلام علی خمس، اسلام یه پایه‌های پنجگانه داره که اگر اونها نباشه اسلام نیست. تمام پایه‌های ایمان، مفهوم دین و ایمان به طور کلی از میان رفته است و چیزی باقی نمونده. کار یعنی مشکل، مشکل زیربنایی است نه روبنایی. فنهارت دعائمو و تنکرت معالمو، تکمیل سخن، و تنکرت معالمو، معالم نشانه ها، حقایق برجسته، حقایق برجسته و نشانه های ایمان تنکرت. تنکر به معنی از مول نکره، منکر. در بحث معروف و منکر اشاره کردم خدمت دوستان عزیز بارها. معروف به چی میگید شما؟ معروف به چیزی میگویید که شناخته شده است، آشناست برای عقل بشر. عرضه میکنید این حقیقت رو به عقل، عقل میگه حسن خلق بسیار چیز معروف خوبی است. به شر میگید، میگند آقا اقربکم منی قدم یوم القیامه فی الموقف احسنکم خلقا. از پیامبر سوال میکنید، از شریعت سوال میکنید، رسول شما میگوید نزدیکترین کسان به من در قیامت آنانند که دارای حسن خلقند و نیکوترین اخلاق رو دارن. اینا نزدیکترین کسان به من در قیامت. خب این یه معروف، حسن خلق یه معروف، یعنی در نزد شرع شناخته شده و جایگاه دارد، کارت ویژه دارد، توصیه میشه، اعتبار داره، و در نزد عقل هم پسندیده و جایگاه معتبر دارد. نقطه مقابلش یه امری رو بگید، خیانت. شریعت اصلا نمیپذیره اینو، قبول نمیکنه، مردودی است. به عقل مراجعه میکنین، عقل میگه خیانت یعنی چه؟ این کار انسان نیست، کار انسان عاقل نیست، میشه منکر، این ناشناخته، بیمورد. گاهی بعضی از افراد بودن میخواستن تو نبردها و جنگها شرکت کنن اما چهرهشون دیده نشه. اینها نقاب میزدن، این چیزی میدادن که چهرهشون دیده نشه، تو نبردها میومدن وارد میشدن. بیرونگم متنکرن، یعنی ناشناخته وارد میشدن، متنکرن. اینجا امام فهم و تنکرت معالمو، تمام معالم، تمام نشانه های برجسته، شواهدی که نشان میدهد که آیا در اینجا مروتی، دینی، انسانیتی وجود دارد، همه از میان رفته، همه وارونه شده است، همه ناشناخته است، هیچ چیش نیست. هیچ نشانی که تشخیص بدید که این نمادی از دین و دیانت و باور و ایمان وجود داره، یک نماد وجود نداره تو این جامعه، یک نماد وجود نداره. تنکرت معالمو و درست سبلو، کلمه درست، درسه به معنای کهنگی، پوسیدگی، به همین خاطر به جامعه پوسیده کهنه میگویید مندرس. فرمود و درست سبلو، سبل هم که جمع سبیل است. این جمله بعدی رو بگم بعد هر دو رو با هم رو. و عفت شرکو، کلمه عفت از ماده عف میاد، عف به معنای چیز؟ معنی محو الاثر. اصلا اینو در مورد هم عف الهی فعف عنی، در مورد عف خداوند هم گفتیم وقتی خداوند عف میکند از اسامی از باب عفو، یعنی کثیر العف. عف خداوند یعنی چی؟ عف خدا بیشتر از جرم ماست، به تعبیر حافظ. عف خداوند یعنی اینکه خداوند محو و اثر میکند، آثار خطای ما رو خداوند از بین میبرد، محو الاثر پیگرد نمیشه دیگه، تمام میشه، یعنی گویا نبوده جرمی. پس در خود لغت عفو به معنای محا، محو الاثر. عفت شرکو، شرک جمع شریکه، شریکنی راه. خب دو جمله کنار هم شد، در اسد سبلو، سبل و راه های به سوی خدا و ایمان در اسد بوسیده شد، مندرس شد. و شرک و راه های به سوی خدا و ایمان عفت محو شد. حالا این دو جمله با هم چه فرقی دارن؟ سبل سبیل، اینو باز در جای خودش در آیات بینات هم در تفسیر اشاره کردیم، به راه اسامی متعددی گفته میشه. اگر راه بسیار هموار باشد، کوبیده باشد، زیر پا مهیا باشه، بهش طریق میگن. از ماده طرق، کوبیدن، به راه کوبیده هموار طریق میگن. به راهی که اعوجاج و کجی نداره، سریعا میتونید زود به مقصد برسید. میگید مستقیم ترین راه کدام است؟ مستقیم. به راه که اعوجاج نداشته باشه، به راه یک دسته، یک سریه بدون اعوجاج، صراط میگوییم. بعد اون قید مستقیم هم کنارش میاد، توضیح بیشتر میده. صراط از این جهت. اما به راه به دلیل وسعتش سبیل میگه. سبیل یعنی راه وسیع. الطرق الواسع، راه های وسیع رو سبیل میگن. به همین خاطر که شما از راه به سوی خدا همیشه تعبیر به چی میشه در قرآن؟ سبیل. جاهدوا فی سبیل، انفقوا فی سبیل الله. همیشه چرا؟ چون راه خدا راه باریک، پرمزیقه، پرتنگنایی نیست که انسان ها میانه راه ببرند، نتونن ادامه بدن، ترافیک پیش بیاد، ساعت ها تو خط بمونن، پشیمان بشن، مسیرشون عوض کنن. نه، این سبیل همگان در این مسیر جا دارند، همگان میتونن. این راه با وسعتیست، راه با سماحتیست، به روی همه بندگان خداوند به یکسان گشوده شده است. این لذا سبیل تعبیر میشه. کلمه شریکه و شرک که به معنای راه، راه های کوچکه، راه های محدودتره. امام میفهمن راه های وسیع، اون راه های اصلی به سوی ایمان در اسد از بیش میگه اینجا راهی بوده قبلا، اما دیگه راه نیست، از بین رفته، مندر از بین رفته دیگه، این راه اصلا خبرش نیست، قابل آمده شد نیست. راه های کوچکتر، نه اون اتوبان ها، راه های شبکه دیگه، این راه ها اون میگن شریکه. ما تمام راه های اصلی به سوی خدا در این جامعه و ایمان تمام مسدود و از بین رفته. راه های مختصرتر، حالا اون راه های اصلی، راه های مختصرتر هم اونها هم از بین رفته. بس هیچ دیگه راهی باقی نمانده است برای رسیدن به ایمان، باور، دین. بسیار تاریکه فضا. خب طبیعی است در چنین شرایطی عطا و شیطانه دیگه، این مردمان فعل عطا او فعالش برمیگرده به اون مردمانی که زمانشون داره توصیف میکنه امیرالمومنین. عطا و شیطان دیگه، هر چه بخواید متاع فراوان پروفور اطاعت شیطان، پذیرش فرمان شیطان، عطا و شیطان. خب اطاعت در قبال چیست؟ امر دیگه، امر فعطا، امر کرد اطاعت کردم، امر میکنه به شما میگین سمن و طاعه، او چشم اطاعت میکنم. همیشه اطاعت توجه داشته باشید، نقطه مقابل امره، امر میشه اطاعت میشه، درست؟ شیطان به چی امر میکنه که عطا او؟ از شیطان و یعمرو بالفحشا و المنکر، یعنی هر چه بخواهید در این جامعه چی یافت میشد؟ فحشا و منکر. کدوم فحشا و منکر رو میخواد که بازار تیز و داغی در زمان نزول قرآن و آمدن ظهور پیامبر و بعثت پیامبر نداشته باشه؟ مفاسد اخلاقی دیگه، بالاترین مفسده اخلاقی رو عذرخواهی میکنم زنا دیگه، متاع پرآوازه است که اقسامی وجود داره که دیگه حالا در این جاهلیت نوین ما همون اقسام گل کرده دوباره. زناهای متعدد که اسمش رو عوض میکردن که شاید مقداری قبحش براشون تیخته بشه. زنا به رعد، 6 نفر، 7 نفر، 10 نفر یه زنی رو میگرفتن، این متعلق به اینها میشد. بعد در فرزندش مشکل میشد، آزمای ژنتیک هم نمیتونستن بکنن، دی ان ای هم تشخیص نمیدادن، لذا طبعا میماندن که پدرش کی باشه. گاهی بعضی اختلاف میشد دیگه نمیتونستن این بچه رو بگن، میگفتن فلان مثلا ابن ابی، بچه باباش، زیاد ابن ابی، زیاد ابن ابی، بعد بچهش میشه چی؟ میشه ابن زیاد، میشه عبیدالله زیاد. نسب از دو سود آمدین، شومزاد، زشم رو زخولی یا ابن زیاد. این از یه طرف مادره و ابن مرجانه از همین هاست، از اون طرف زیاد ابن ابی، بالاخره اون مادر خود زیاد ابن ابی هم اون دیگه نتیجه باید مشخص باشه ابن زیاد باشه، اون پدر و این مادر دیگه پناه به خدا میبریم. اینطور گاهی عرض به خدمت حضرت عالی، نکاح استبدال، عذرخواهی میکنم زبدنی، بله نمیشنوید امروز در دنیای ما، در آن سو همسر رو میداد اون همسر این رو میگرفت، نکاح استبدال. و دیگه چی نبود از جهت اخلاقی؟ فحشا در این جامعه دیگه، بادگساریشون، همه چیشون در اوج، منکراتشون هم که دیگه از بچه فرزند گور کردن منکر بالاتر میخواید بفرمایید دیگه، از قتل و قارت و سنت دمور زیر رو کردن ها، و یه نفر کشته است تا 100 نفر نمی کشتند، ماجرای شنفره و 99 تا کشتن، بعد دیگه این یک نفر مونده بود قسمش راست نیومده بود دیگه، 100 تا نشده بود، نقل بالاخره آن در کام باد وزید، استخوان کله ای خورد به سر یکی از کسان از او قبیله رد می شد مرد، بعد اون قبیله جشن گرفتن که 100 تا رو کشتند. چی مونده دیگه؟ الشیطان و یعمر بالفحشاء والمنکر، عطا الشیطان، تمام دستورالعمل‌های شیطان اطاعت میشه. فسلکو مسالکه، و این مردم طی میکنن مسالک، طی میکردن مسالک، یعنی مسیرهای شیطانی شده بود کاملا دیگه، به جای اون سبل و به جای اون شراک که منتهی به ایمان میخواست باشد و به خداوند، دیگه حالا مسلک ها و راه های باب شده است که به اطاعت شیطان منتهی و منجر میشه. فسلک و مسادکه و ورد و مناهله، خیلی عبارت عجیبی است، و این جامعه و مردم وارد میشدن به مناهل شیطان. کلمه مناهل جمع منحل به معنای آبشخور، آبگاه، ورود به معنای رفتن کنار آبگاه. این مردم می رفتن کنار آبشخور شیطان. این چه تعبیری سازد بکن می برن. ببینید به جایی که سرمنشأ تفکرات شماست و شما فکرتون رو از اون می گیرید، منحل می گن. چون آبشخور دیگه، میگن فلانی از چه آبشخور فکری استفاده می کند؟ تو کدوم مکتب تربیت شده است؟ به اون مکتب فکری که شما در اون تربیت شدید منحل گفته می شه. ورد و مناهله، تمام تغذیه اینها و آبشخور فکری این جامعه شده بود تفکرات شیطانی، مسیرهای شیطانی دیگه، فکر و ذهن اینها فرو رفته در منجلاب عصیان و تمرد و اطاعت شیطان. و ورد و مناهله به هم صارت اعلامه، به وسیله این مردم سارت اعلامو. کلمه سارت، سور، سین، واوره با فتح سین، سور از سورای الارتفاع به معنای بلندا، علم شیطان، بیرق شیطان به دوش اینها بلند شده بود. تعبیر دومیشم بگم، باز با هم هر دو رو معنا کنم. و قام لواء، یکی رو ما میفهمن اعلام، یکی رو میگن لواء. ببینید لوا به خود پرچم میگن، اعلام به تمام نشانه های یه چیز، من جمله پرچم، من جمله یعنی علمش بر زمین افتاد، علمدار بود، فارسی میگیم، تعبیر فارسی درست کردیم ما، این از همین ماده میاد. و بعد این مردم علم شیطان و نشانه های شیطان رو بلند کرده بودند.
و پرچم شیطان رو، بیرق شیطان رو، بیرق شیطان رو پابرجا داشتن. این چه تعبیریست، چه کنایه‌ایست؟ وقتی یه علمی بلنده و یه پرچمی بلنده یعنی چی داره؟ یعنی رونق داره، یعنی کاملا رونق داره و بروبیا دارد و خریدار دارد و بازار دارد. بازار شیطان بر دوش اینها بود، اینا رونق بخش بساط شیطان بودند و خطوات شیطان رو قدم به قدم می گرفتند و حرکت می کردند و بازار شیطان رو تیز می کردند و رونق می دادند. اینو بارها در تفسیر خدمت دوستان در بحث معروف و منکر اشاره کردم عزیزان، که چقدر همین مهمه که اشاره کردیم اولین راه مقابله با منکر و اولین راه توسعه معروف گردشو گرفتنه. یعنی اگر منکری میخواید در جامعه دیده نشه، نهی از منکر، قدمش اول این که دور منکر رو نگیرید، برای منکر مردم کف نزنن، نگاش نکنن، تشویقش نکنن، توجه بهش نکنن. اگر یه حرکت منکرانه‌ای در جامعه راه افتاد، اقبال و توجه بهش نکنن. خود توجه و نظاره منکر یعنی تبلیغ منکر، توسعه منکر، نشر اون و تقویتش، اما این که دیده میشه عکسش. وقتی دوره معروف رو رها میکنید، جامعه التفات به معروف و اهل معروف نمیکنه، داریم به نوعی مقابله با معروف میکنیم، داریم معروف زدائی میکنیم و منکر افزایی میکنیم. یه راه مهم همینه، جدیست. اینها متاسفانه تقویت کننده بساط شیطان و علم شیطان گویا بردوش این جماعت و چنین و چرا. بدنبال این سه جمله میگن امام، که باز از اون جملات بسیار زیبایی است که من چه گویم، یک رگم هوشیار نیست دیگه، بود فقط ترجمه کنیم برای دوستان، از اون ظرافت های ادبیش میمونه. فی فتنن، اینها، این مردم تو فتنه هایی و توی ابتلاعاتی دارن دست و پا میزنن که داست هم به اخفاف ها. این استعاره تخییلیه به، یعنی از زیباترین انواع استعاره دارد امام، متافور عجیب داره امام استفاده میکنن. فی فتن داست هم به اخفاف ها و وطعت هم به ازلاف ها و قامت علا سنابک ها. توضیح بدم در حدی که حوصله دوستان باشد. در فتنه هایی که داست هم، داست هم از ماده دوس، الوت یا به رجل، یه چیز بذارین زیر پاتون بمالید، این میشه دوس. داست هم اینا توی فتنه ها این قرار دارن که این فتنه ها، ببینید میگید شب پاورچین پاورچین آمد، شب میاد، شب پا داره، شب رو تشبیه میکنید به یه موجودی که قدم میزند، بعد ویژگی یه قدم زدن اون رو برای شب میگذارید، این میشه استعاره، از نوع تخیلیه. امام میگن یه فتنه هایی در این جامعه بود که این فتنه ها پای خودش رو برای این مردم گذارده بود و اینها رو له میکرد. اون تا سه تا تعبیره. در فتنه هایی که داست هم به اخفاف ها، اخ فاف جمع خوف، خوف به پای حیوان میگن، منتها پای نرمتر مثل شتر، و همین خاطر به چکمه خوف میگن، به چکمه هم خوف میگن. فیفتن انداست هم به اخفاف، اینا توی فتنه های بودن که این فتنه ها اونچنان بر سر اینها غالب، فتنه سیاسی، فتنه اجتماعی، فتنه اخلاقی، فتنه دینی، فتنه فردی، فتنه جمعی، داست هم به که پای این فتنه بر سر اینها، اینها رو له میکرد و پایمال میکرد. و وطعت هم به از لافا، و این فتنه اینها رو لگدمال میکرد با از لافش. اول فهمدن اخفاف، از لاف جمع زلف، زلف به معنای پای حیوان باز، اما نه پای نرم مانند پای اشتر، حیواناتی که پاشون سخت تره، زیزلفن، منطقه این سختی اون حیوان سم دارن، دو جور سم دارن حیوانات، گاهی سم حیوان دیدید وسط شیار داره، یعنی دو بخشیست، این میشه زلف، گاهی یک دست است وسط شیار نداره مثل اسب، میشه سمبک، جمعش سنابک. امام میفهمن این فتنه ها چه با پای نرمتر مانند اشتر، چه با سم سختتر، اینها رو به شدت زیر چنگال خودش، یعنی دیگه اینا شخصیت و هویت و همه چیزشون له شده و لگدمال شده فتنه ها و ابتلاعاتی که برای خودشون ساخته بودند و پرداخته بودند. و این فتنه ها قامت علی سنابکا، و این فتنه ها هم بر اون سمهای استوار اسبگونه ثابت و پابرجا تکون نمیخورد، تضعیف نمیشد، همینطور این فتنه ها آن به آن افسوده میشد و شرایط سختتر و شدیدتر بر این جامعه. به همین خاطر فهم، حالا نتیجه این فتنه ها و اینا چی میشه؟ فهم فیها تائهون، و این مردم تو این فتنه ها تائهون، تائه و تائهون جمع تیه، اون بیابانی که بنی اسرائیل یتیهون بعد از این که اومدند از مصر رو وارد خواستند وارد سرزمین مقدس بشن، خطاب رسید ادخلوا الارض المقدسه، بنی اسرائیل برید به این سرزمین مقدس ساکن بشید، گفتن ان فیها قوما جبارین، موسی یه جماعت سرکشی به نام امالقه در اینجا هستن، ما نمیریم، باید اینجا رو پاک و پاکیزه بکنی، تحویل ما بدی بعد ما وارد میشیم، اذهب انت و ربک، تو با خدات برید بجنگید بعد اینجا رو تحویل ما بدید، خطاب رسید برید برگردید بیورزا، برگردید لیاقت این سرزمین رو ندارید، اه به تو برید. اینها 40 سال یتیهون شدن فرزندان سرگشته یهودا، سرگشتگان و گمشدگان بنی اسرائیل در صحرای سینا، نه تشخیص جغرافیایی میدادن نه چیزی به تعبیری، تا یه نسلهایی ازشون استحاله شدند، از بین رفتن و نسلهای دیگه اومدن. تیه تائه به معنای سرگردانی و سردرگمی، فهم فیها تائهون، اینا توی شرایط این جامعه وجود داره که سردرگم، اصلا نمیدونه چرا زندگی میکند، به کجا میرود، چه میخواهد از این زندگی. کامی خدمت دوستان در مبازه تنمیتر اشاره شده است که 3 سوال اصلی پیرامون هر موضوع تمام اون موضوع است. همانی که فلاسفه میگوین اصل مطالب سلاست و علم، مطلب و ما و مطلب و هل مطلب و لم. به فارسی میگیم در پیرامون هر موضوعی میگیم چرایی، چیستی، چگونگی. اگر من و شما الان چرایی خودمون، چیستی خودمون و چگونگی خودمون رو، یعنی چرایی حیات، چیستی حیات، چگونگی حیات رو ندونیم که حیات نداریم، زندمانی داریم نه زندگانی. این 3 سوال فصل ماهیت سرشت همیناست نسبت. اما این جامعه فهم فیها تائهون، سردرگم، اصلا هیچی نمیدونن چرا، چرا هستن، چگونه باید باشن، هیچ. فهم فیها خود گم کرده، بدون هیچ هویت، بدون هیچ نقشه راه، بدون هیچ برنامه برای زندگی. فهم فیها تائهون حائرون، حائرون از واژه چی میاد؟ تحیر. واژه تحیر اوج میده کلمه قبل رو دیگه، تحیر اون حالت سردرگمی است که دیگه تمام وجود انسان به گونه ایست که هیچ ذهن و فکر و عقل تعطیل کار نمی کنه. این میشه حالت تحیر. البته اینو داخل پرانتز بگم، ما 2 تا تحیر داریم، ما یه تحیر مثبت داریم یه تحیر منفی. یعنی انسان وقتی به اوج میرسد، به اوج میرسد، به اوج معارف میرسد و به شناخت ناب به خداوند سبحان میرسه، به یه تحیری نسبت به حضرت پروردگار مبتلا میشه، میشه همان که الهی زدنی فیک تحیرا، خدایا به تحیر من بیفزا. پیامبر مکرم اسلام میگه خدایا
در دعای شبانیه میخوانیم که الهمنی ولهن به ذکرک الان ذکرک، یک ولهی، یه تحیری، یه مبهوت شدنی در قبال جمال حضرت جانان، خودباختگی کامل در قبال انوار متجلیه حضرت پروردگار. اون یه چیز دیگه است، اون یه مقام دیگه است. اما اون تحیری که ما در مورد میگیم، اون تحیر منفیه، اون تحیر ابتدایی است، نه تحیر انتهایی. این که اصلا هیچ خودباخته کامل هستن، هیچ نقطه ثقلی و اتکایی نداره، به هیچ چی نمیتونه تکیه کنه، متحیر، خودباخته، سرگردان، بیهوده، حائرون، این سون سو پرسه زدن، جاهلون، سومین ویژگی، اینها جاهلند. خب این سومین ویژگی، دو ویژگی یه قبلی رو روشن میکنند. اگر علمی و آگاهی و معرفتی باشد، انسان تحیر ندارد. اگر علم و شناخت و آگاهی باشه، انسان تیه نداره، سردرگمی نداره، خودباختگی نداره. جاهلون، علمی ندارن که به کارشون بیاد. اصلا اسم این اصل چیست؟ جاهلیت. جاهلون، مفتونون، دیگه فتنه زده، بنوا و اقسام فتنه ها مبتلا شده و در ظلمت و تاریکی فتن به سر میبرن. به اینجا که امام میرسن، حضرت جمله زیبایی رو مطرح میکنن. حالا اتفاقا این شرایط کجا دست داده؟ یعنی دقیقا اون نقطه ثقل توصیف حضرت، بله یه مکان خاص نیست، یه عصر رو امیر المؤمنین دارن توصیف میکنن، اما بیشترین نکته روی به اصطلاح مرکز و محل اصلی حضور و ظهور وجود نازنین خاتم انبیا محمد مصطفی. اون هم سرزمین حجاز و بالخصوص مکه. حالا دفعه بفهمید امام چی میفهمن. فی خیر دارن، یعنی هم فی خیر دارن و این مردم در بهترین دار و سرزمین بودن، و شر جیرانن و بدترین همسایگان این سرزمین و ساکنان این سرزمین. فی خیر دارن، در بهترین. دیروز چندم بود؟ 25 ماه ذوالقعده. گفتین چه روزیه؟ ده ذوالعصر. آیه 96 97 سوره مبارکه آل عمران. ان اول بیت وضع للناس للذی ببکه مبارکا و هدن للعالمین. فی آیات بینات مقام ابراهیم و من دخله کان آمنا و لله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا و من کفر فان الله غنی عن العالمین. آیه 67، آیه 96 و 97. ان اول بیت وضع للناس للذی ببکه مبارکا، اولین مرکز عبادی، ده ولعز، یعنی روزی که زمین مستعد شد برای سکونت فرزندان آدم، یعنی از زیر آب به در آمد، مهیا شد برای سکونت و زیستگاه انسان شدن، و اولین مرکز عبادی که با این ویژگی مهیا شد، ان اول بیت وضع للناس للذی ببکه مبارک، همین خانه کعبه، این خانه کعبه بکت ما. بعد میفهمیم اولیتش، سبقتش، خودش بالاترین امتیاز دیگه. بعد فیها و هدن للعالمین، ظرفیت هدایت عالمین در این خانه. بعد فیها یاتون بینات، در این خانه و در این دیار چیز، چه آیات و نشانهای بینه الهی که در سوره مبارکه آل عمران تفسیر گفتم. مقام ابراهیم، اون جایگاه با عظمت و مقام ابراهیم، و تا ادامه ممن دخله کان آمنا، اون امنیتی که خداوند ذاتاً تو این مکان قرار داده، حالا تبدیل به چی شده این امنیت برای این مردم؟ فی خیر دارن، اما و شر جیران. این خیر دار رو ببینید، به این قناعت نکنم از فهمی درس کنم. و تین و زیتون و طور سینین، و هذا البلد الامین. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. و تین و زیتون اون دو قسم بعد و تور سینین با تمام عظمت تور سینا، سینین، سینا، سیمین با چهار پنج تلفظی که داره. بعد به هذا البلد الامین، سوگند خدا به البلد، بلد امین کجاست؟ مکه، سرزمین کعبه. با این ویژگی ها، با این عظمت، فی خیر دارن اما به شر جیران، اما بدترین ساکنان و همسایگان این خانه، جیران همسایگان این خانه، فی خیر دارن و شر جیران، مردم تو چنین شرایطی هست. نومهم سهودن، خواب اینها سهود است. کلمه سهود از ماده سهد، سین، هی دو چشم، دال. سین، هی دو چشم، ره. سهر، نه سهر با هی حتی، با هی دو چشم همورز. سهر و سهد هر دو به معنای بیخوابی، کمخوابی. اینان سهر فی طاعت الله، از سه چشمی که در قیامت، کل اینن باقیتون یوم القیامه، تمام چشم ها در قیامت از حال و وضع خودشون خوشحال نیستن، نگرانن. سه چشمن که اینها فردای قیامت شادمانن، نگرانی ندارن. یکی اینان بکت فی جوف اللیل من خشیت الله، اون چشی که در دل شبها حالی داشت، عرفانی داشت، شوری داشت با خداوند خودش. و ان ناشعت اللیل هی اشد و بطئا و حتی و مقیلا، بعد روز چه می کرد این حال شب با او، چه قوامی به او می داد، چه انسانیتی به او می داد روزها این حال خوشش. اینون بکت فی جوف اللیل من خش. دو، اینون سهرت فی طاعت الله، چشمی که در طاعت خدا بیدار خوابی می کشه. مردمان خوابند اما او بیدار، داره خدمت بندگان خدا می کن. تو این بیمارستان، تو این نمیدونم شیفت نگهبانی، تو این مرز، تو این کجا، تو این خانه، تو این کتابخانه، پشت میز کار و مطالعه، مردم خوابن اما اون بیدار خوابی میکشه و مشغول یا خدماتش یا تحقیقات علمیشه یا چنین و چن. سوم، عین و قزت ان محارم الله، چشمی که در دنیا از حرام خدا پوشیده میشه. این سه چشم فردا شادمانترین انسان ها هستند و دیدگان. پس سحره به معنای بیدار خوابیست. نومهم، امام فرمودن نومهم سهودن، خواب اینها خواب نیست، آرامشی نیست تو وجودشون. گاهی بالاخره این شبهایی که دغدغه‌های ذهنی بوده است، یه مسائل اجتماعی بوده است، چیزهایی بوده، چه حالی داشتید؟ رفتید به بستر، مگه میشد بخواب؟ هی نگاه کردید که این کی صبح میشه. مؤذن بانگ بی هنگام برداشت، نمیداند که چند از شب گذشته است. درازی شب از مژگان من پرس، که یک دم خواب بر چشمم نگشته است. نوم هم سهودون، اینا به یه استرابات درونی و بیرونی رسیدن که خواب در چشم اینها نیست. و کهل هم دموعون، کهل سرمه چشم دیگه، و سرمه چشم اینها اشکه، یعنی شادی ندارن، تمام وجودشون اندوه، حزن. اینا در واقع شادی ندارن، آرامش ندارند. حالا اینو بعد عرض میکنم، ما همینجا یه جمله نفتم میاد نگم. ببینید، قبلا آمار 1/10 بود، 10% بود در سطح کلان دنیا. من اخیرا آمار رسمی شنیدم که 20% از جمعیت روی زمین مبتلای به افسردگی هستن، نشاط ندارن، شادمانی تو روحشون نیست، خواب آرام ندارن. همین الان جمعیت امروز، نومهم سهودن و کهلهم دموعن، در کهلهم دموعن. اینا توشه. حالا یه نکته‌ای رو ازت می‌فهمن که دیگه مشخص میشه اینجا چرا شر جیران. آخرین جمله‌ای که تو این قسمت تموم میشه دیگه، این بحث از رن. به ارزن، سرزمینی که عالمها ملجم و جاهلها مکرم. در سرزمینی که عالمان و آگاهان این سرزمین ملجمن. کلمه ملجم از ماده لجام میاد، بیارید به فارسی پارسی گردانش کنید، یعنی چون معربه دیگه، لگامه، میره به عربی میشه لجام. لگام یعنی چی؟ عذرخواهی میکنم، افسار، دهنبند، دهنبند. ملجم اینه. اون جمله امیرالمومنین که گفت المؤمنو ملجم، مؤمن زبانش مهار داره، هر چیزی که نمیگه. چند درصد انسان ها هستن که واقعا هر چی دلشون میخواد نمیگن؟ چند درصد انسان ها هر چی دلشون میخواد به زبانشون اومد میگن؟ این بهترین ملاک برای تمیز. المؤمن و ملجم. از صبح امروز تا الان چند چه مطالبی به دیگران میخواستید بفرمایید نگفتید؟ الحمدلله، درود خدا بر شما، با شما مؤمنید. المؤمن و ملجم. بعد اگر مؤمن ملجم باشه فرزندش میشه ابن ملجم دیگه. بله شوخی میکرده بنده خدا. بله المؤمن و ملجم. مؤمن لجام دارد، فتحانش بسته استش. حالا فرمود به ارزن عالمها ملجم، در سرزمینی که دهان علماشو بستن لجام زدن. حالا این عالمان چه علماء باقی مانده همون جامعه ابراهیمیان و چه خود پیامبر و یاران پیامبر. ببینید یک گروهی تو مکه تشکیل شدن در همون اول ظهور پیامبر اسلام به نام مقتسمین. اینا هم قسم شدن که نگذارن نطق بکشد به تعبیر عامیانه این پیامبر و دهانشو ببندن دهان یارانش رو. کما انزلنا علی المقتسمین الذین جعلوا القرآن هزین، سوره مبارکه هجر. همونطور که در حق مقتسمین گفتیم، اونهایی که از غیظ میخواستن قرآن رو پاره پاره کنن، الذین جعلوا القرآن هزین، اینا مگه اجازه حرف زدن میدادن؟ تو ایامی که ورودی های مکه شلوغ میشد، موسم حج قیده فلان، اینا چه برنامه‌ای داشتن؟ گروه ها، تیم ها تشکیل میدادن، تمام ورودی ها رو کنترل میکردن، هر کی میومد وارد مکه میشد اول میبردنش تو اتاق بازرسی، شستشوی مغزی میدادن، بهش اطلاع میدادن که آقا یک اخیراً مجنونی در این شهر پیدا شده، از خطرناکه، همه چی رو به باد میده، مال و جان و ناموس و غیره رو، مراقب باشی. فرزند عبدالله از چنین از چنان اجازه سخن گفتن نه به خودش. ماجرای خواندن اولین بار علنی قرآن رو خدمتون گفتم دیگه، اولین باری که یک مسلمان حاضر شد بره کنار کعبه غیر خود پیامبر قرآن رو علنی بخواند، عبدالله مسعود. به رقابت کردن با هم، عبدالله مسعود دیگه پذیر گفت اجدلی من دیگه، یارانم به نفع کنار اومدن، رفت کنار کعبه گفت بسم الله الرحمن الرحیم، الرحمن علم القرآن، خلق الانسان، علمه البیان. هم به میانه های این راه نرسیده بود، ابو جهل یه ضربه‌ای به صورتش به گوشش زد که گوش پاره شد بیخ گوش و خون شروع کرد ریختن. دستشو گرفت دوان دوان رفت محضر پیامبر، گفت یا رسول الله ببینین، با خنده و خوشحالی من جایزه‌مو گرفتم. شادمان بود، من جایزه‌مو گرفتم، در راه گفتن کلام خدا این صدمه رو دیدم. اگر تیرم زند دستش نگیرم، به تیغم گر کشد یا کشد منت پذیرم. البته بعد ادامهش هم جالبه دیگه، ماجرای بعد رو اونا که بمونه دیگه. بالاخره که وقتی ابو جهل رو گرفت و به مقدار سرشو بالاتر برد و حلقه انداخت و گوشو کشید و گفت اوزنون بل اوزن، این همون حالت همون گوش پاره است که یا رسول الله الان میبینید اینجا اینطور شده مقابلش. خب عرض به خدمتون، نمیگذاشتند اینها دیگه حرفشون رو بزنن، یا پیامبر یارانش یا دی عالمها ملجم و جاهلها مکرم، سرزمینی که جاهلانش مورد حرمت و کرامت هرچی میخوان. حالا دقت کنید ببینید، تموم شد، همین یه جمله کافیه، تمام مطلب همینه دیگه. رشد، تکامل، حرکت و سیر یک جامعه به معنای واقعی نقطه عزیمت اون علم و عالمانند. در جامعه‌ای که علم رونق نداشته باشه، عالم باها نداشته باشه، آزادی گفتار نداشته باشه، دهان او بسته باشد و فرصت نشر علم رو نداشته باشه، دیگه جامعه به ظلمت و تیرگی و انحطاط بیش نمی رود. بلندی نداره. یرفع الله الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات. خدا عالمان رو رفعت داده است. جامعه ای هم که با عالم حرکت میکنه چی میشه؟ با علم حرکت میکنه، رفعت پیدا میکنه، به الله عزیز پیدا میکنه و ظلمت پیدا میکنه. حالا اگر بنا باشد جاهلان میدانداری کنن، با عالمان دهانشون بسته کنج خانه بنشینن. به ارزن آن دیگه مشخص میشه همه این توصیفاتی که گفتیم. به ارزن عالم ها ملجم و جاهل ها مکرم. خیلی عجیبه. چه بدید من حیفم میاد اینجا فرصت هست بخونم بعد یه توضیح کلی بدم، یا اول توضیح رو بدم بعد بخونم این چیزی براتون. بذارید بگم ببینید تمام شد این توصیفات امام، بعد حالا اون عالم رو توضیح میدند امیرالمومنین، که اون عالمی که میتواند جامعه رو زیر رو کند، متحول کند. هم موضع و سره و لجع و امره. نوبت آینده هفته آینده خواهم گفت. اما از اون چه امیرالمومنین در اینجا توصیف کردن، من دو نکته رو استفاده میکنم. یک این که با این توصیفی که عزیزان در این دو نوبت شنیدید از شرایط اجتماعی ظهور و بعثت پیامبر مکرم اسلام و نزول قرآن، میفهمیم پیامبر کی بوده و چی کار کرده. تو این شرایطی که دیدید، تو این شرایطی که نومهم سهودان و کهلهم دموعان، تو این شرایطی که دیدید هیچ نشانه ای از حق و حقیقت نیست، عطا الشیطان سلکو مسالکه، عصی الرحمن نصر الشیطان، در تمام این چیزهایی که خوندیم و گفتیم مشخص میشه چه کردیم پیامبر در این 23 سال با این جامعه، با این مردم، نه با کسانی که جندی شاپور دیدن دهیانن، نمیدانم سوابقی داشتن، نمیدانم فلان موقعیت رو، تمدنی رو، نه تو این شرایط کارش رو شروع کردیم پیامبر. با کی میشه این شخصیت رو مقایسه کرد در طول تاریخ بشری؟ در یه چنین بستر نامساعدی کاری بکند که تمدنی رو بنیاد بنهد، که یه پای این تمدن برسد تا اندلس، از آن سو از این سم بشه به قاره هند. فراگیری خودش رو چنین نشان بدهد و از اون نقطه شروع کند کار پیامبر و برکت کار پیامبر برسد تا امروز به پنج قاره جهان و تمام سراسر هستی و نام مبارک او و فکر او و تفکرات او و مکتب او در میان بشریت این گونه ماندگار و شایع و پایدار باشد. از اونجا به اینجا این عظمت کار پیامبر رو میرساند. یک دوم، گویا این مطالب امیرالمومنین در این حال هشدار 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 است. نکنه امت اسلام پوستین مغلوب برتن کند، نکند امت اسلام برگرده به قهقرا. این وضعیتی است که شما از اونجا آمدید برون. حالا اگر در یه جامعه این چنین شد، عالمان دهان بسته شدند و جاهلان مورد حرمت، در یه جامعه اگر چنین شد که امنیت و آرامش رفت، اگر در یه جامعه این چنین شد که فتنه ها فراگیر، اطاعت شیطان فراوان، معروف منکر، منکر معروف، شیطان نصرت داده، رحمان اسیان شده و تمام ویژگی هایی که گفتم، اگر این ویژگی ها دیده شد در یه جامعه، دقیقا اسم اون جامعه چیه؟ جاهلیت. حقیقت اون جامعه جاهلیت. حالا اسمش هرچی میخواید بگذارید بگذارید. این هشدار امیرالمومنین است. این هشدار امیرالمومنین، یعنی واقعا یه مقایسه جامعه و تمدن کلام حضرت که بسیار معنیدار و بسیار عمیق. اون زحمات و پیامبر رو از بعدی میبینیم که میرساند توصیفات امام، که از کجا تا به کجا، تا به اقلیم وجود این همه راه آمده ایم. از این طرف هشدار هشدار و بیداری رو بازگو میکنند. حالا این توصیفاتی که حضرت فرمودن، یه شاعری داریم اسمش رو شنیدید، چنیدید در عرب از بنده ابوالعلا معری، از کردم خدمتون ناصر خسرو در سفرنامه می نویسه که در معرت و نومان با کوری نابینایی برخورد کردم که هزاران بیت در حافظه داشت و روزی چند نوبت نان راتبه می کرد و صدها شاگرد در خونش می بدن درس می گفت صبح تا شب. و مردم مانده بودن که این مبهده یا غیر مبهده، زندیقه یا مبهده. از کسانی که تو شخصیتش خیلی اختلاف. اون شعر معروف شاعر مشروطه هم که خاطرتون هست دیگه، قصه شنیدم که بلعلا و به همه عمر لحم نخورد و زبالت لحم نیازرد. بالاخره سبزی خارم بوده، وشتریان بوده، این گوش نمیخورده. بالاخره آخر عمر دیگه حالش خیلی بد بود و طبیب براش گفت و جوجه این رو براش سوپ کردند آوردند و بعد نگاه کرد و دید، نگاه کرد این جوجه، گفت شوشو که تو اینطور به اینجا افتادی، تو سوپ ما افتادی، بالاخره این حالت مرگ برای ضعیف امر طبیعی است. هر قوی اول ضعیف گشت و سپس مرد. شروع کرد اونجا هم یه مضمون این چنینی رو برای جوجه درون سوپ بازگو کردن به قول شاعر بلاز. یه شعری دارد خیلی زیباست. فلما رأیت الجهل فی الناس فاشیا، وقتی که دیدم جهالت تو مردم پراکنده، تجاهلت حتی ظن انی جاهلون، دیگه منم خودم به تجاهل زدم که ما را هم از خودشون بدانند. اذا وصفت تائی بالبخل مادرون و ایر قصن بالحماقت باقلون، وقتی جامعه جوری شد که مادر کسی بوده است که به خست و بخل در کلام عرب مشهوره، نقطه مقابلش کی مشهوره به سخاوت؟ حاتم تائی. وقتی جوری باشه که مادر بخیل بگه حاتم آدم بخیلی است و او رو مذمت بکنه، و ایر قصن بالحماقت باقلون، یک کسی بوده تو عرب خیلی احمق بوده به نام باقل، از اون طرف قص ابن ساعده از هوشمندترین و زیرکتران عالمان عرب بود در همون جاهلیت، و زمانی که باقل احمق قص رو سرزنش میکنه که ایچه آدم احمقیه، یعنی اینطور معیارها عوض میشه، و قال سهال شمس انت خفیتون، و ستاره سهال که نوری نداره به خورشید میگه ای چه کم نوره، و قال دو جال صبح لونک حائلون، و تیرگی های شب به صبح میگه ای چه نوری نداره این کسان، صبح که نور نداره ما نور داریم، و تاولت الارض و سما اصفاحتن و فاخرت شهب الحسا و الجنادلو، به هنگامی که زمین با آسمان فرق میشه که من بلندم تو که بلند نیستی، و فاخرت شهب الحسا و الدن و حسا سنگریزه ها، سنگ ها و سنگریزه ها به شهاب ثاقب آسمانی فرق میشن که تو هیچی نیستی ما همه چیم. ازابان از دی ما تأسف من کبیر، هنگامی که بان از دی، هنگامی که عضد من رو، قسمت بازوی من رو قطع میکنن اما شانه من باکش نیست، اضافات از اندی، هنگامی که مچ من رو میبرن، ما بکت حل انامل و انگشتان من گریش نمیاد، فیا موت و زر ان الحیات زمیمتو، ای مرگ بیا مرا دریاب که این حیات جز ذلت نیست، جز پستی نیست، و یا نفس و جدی ان دهرک حاصلون، و ای نفس تلاشت رو بکن که بارت رو ببند برو که این روزگار تو جز تمسخر و مسخره چیز دیگری نیست. این همونی که امیرالمومنین داره توصیف میکند از آنچرا که میبیند در زمان حضور و ظهور پیامبر، و بازگو میفهمد انشاءالله. ادامه بحث و نوبت آینده خدمت دوستان عزیز بازگو خواهیم کرد. امیدوارم خداوند سبحان دلهامون رو به نورانیت سخنان امیرالمومنین بیش از بیش منور بگرداند، توفیق فهم کلام حضرت، دلبستگی به نهج البلاغه رو در طول عمر نصیب و روزی ما بفرماید، توفیق به کار بستن آموزه های ناب به علوی رو بهره و نصیب ما قرار بدهد. متشکرم و السلام علیکم و رحمت الله.
موعظین.com بزرگترین مرجع سخنرانی‌های کوتاه و شنیدنی.